بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله أجمعين. بعد از بیان تعریف تعارض و ضابطه تعارض، این مسئله مطرح میشه که مواردی که ابتداءً و بدوًا به نظر تعارض میرسه، اینها تعارض نیست، از خارج از بحث تعارضه، مثل عام و خاص، مثل موارد حکومت و اینها. الان بحثمون در همین موارده، یعنی مواردی که تعارض نیست. و حالا این مواردی که تعارض نیست رو چگونه ما از این تعریف تعارض خارج کنیم؟ مشهور چه کردن؟ و صاحب کفایه چه کردن؟ اجماع و اتفاق که مواردی از تعریف تعارض خارجه، تعارض بینشون نیست. از این موارد به عنوان کلی سه مورد رو تقریبا در کلمات همه هست و حالا صاحب کفایه هم اشاره کرد. یکی بحث موارد حکومت است. وقتی بین دو تا دلیل حکومت که این حکومت تکلیف رو برمی‌داره، یعنی اون تعارض بدوی رو منتفی می‌کنه. یه دلیل میگه که اگر کسی در نماز شک کرد بین 3 و 4، بنا رو باید بگذاره بر 4. یه دلیل میاد میگه که لا شک لکثیر الشک. این دلیل دوم یا دوتا دلیل رو کنار هم بگذاریم، بدون انگار با هم متعارضه، ولی وقتی که دقت بکنیم میبینیم که نه، یکی حکومت داره بر دیگری، این شک کسی رو شک رو داره منتفی میکنه، داره در واقع از دایره شک خارج میکنه. یا مثلا از توافق بالبیت صلاتون داره داخل میکنه. مثلا میبینیم که برای نماز ما وضو میخواییم، طهارت میخواییم، حالا برای طواف هم گفتن میخواییم. چرا؟ اون مگه نمازه؟ بله اینم نمازه. این حکومت توسعه‌ایه، یه حکومت هم حکومت تزویری. پس موارد حکومت مسلماً از تعارض نیست. این یک. مورد دیگر توفیق عرفی، جمع عرفی است. جوری باشند این دوتا، حال دوتا دلیل به جوری باشه که خود عرف بینشون جمع میکنه، بینشون جمع میکنه، حالا یا در هر دو تصرف میکنه یا در یکی تصرف میکنه. این حالشون اینجور باشه، عرضم به حضورتون که یا به خاطر عنوان اولی و ثانویه، یه دلیل دلیل عنوان اولی هست، یکی عنوان ثانویه. مثلا ادله کتب علیکم الصیام، الصلاة واجبه، ادله احکام اولیه که زیاد هم داریم، اقیم الصلاة و آتوا الزکاة، لله علی الناس حج البیت، آیه وضو، آیه غسل. بعدن ادله داریم ثانوی، یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر و ما جعل عليكم في الدين من حرج يا لا ضرر ولا ضرار، دلیل نفی عسر و حرج، دلیل لا ضرر، نفی اکراه و اضطرار، اینا ادله ثانویه هستن. رفع عن امتی 9 ما اکره علی ما اضطر علی، اینها که در حدیث رفع، این رفع اضطرار و اکراه مطرحه، اینها به عنوان ثانوی نافی هستند ادله احکام اولیه را. خب همین عنوان اولی و ثانوی بودن، این که عرف میفهمه که این حکم اولی حکم اقتضاییه، حکم اقتضاییه و حکم ثانوی حکم فعلیه. یعنی اگر ضرر نبود، اگر اکراه نبود، اگر اضطرار نبود، اون حکم اولی سر جاشه، اقتضا داره. منتها اگر مبتلا شد به این موانع، اون علیت تامه نداره. حکمای ثانوی علیت تامه دارن. این رو در واقع عرف خودش توفیق برقرار میکنه بین این دو دسته دلیل، احکام ادله اولیه و ثانویه. یه وقت هم در هر دو تصرف میکنه. اینجا تصرف میکنه در ادله احکام اولیه، حملش میکنه بر اقتضا. اما یه وقت هم در هر دو دلیل، جمع که میخواد بکنه دو تا دلیل را، در هر دو دلیل عرضم به حضورتون که تصرف میکنه. مثل این که ما یک روایت داریم میفرماد ثمن العذرت صحتون در وسال الشیعه باب 40 از ابواب ما یکتسب به، حدیث اول. ثمن العذرت صحتون یعنی ثمن عذره و اون نجاسات، این باطل از سخت از حرام است. یعنی نباید وقتی ثمنش و پولش حرامه، یعنی خرید و فروشش باطله، العذره مطلق. اما یه حدیث دیگری در همین جا، در همین باب 40 ما یکتسب به، حدیث 2 و 3 داریم. لا بأس به بیع العذره، بیع عذره اشکال نداره. خب وقتی که عرف نگاه بکنه به مناسبت حکم موضوع، اونجا در حکم اولی و ثانوی به عنوان اولی و ثانوی در واقع جهت خارجی بود، این حالا مناسبت حکم موضوعه. یعنی در واقع اون به جهات خارجی، اینجا به این جهات خارجی که فعلا بین این دو دلیل و امثال اینها مناسبت حکم موضوعه. فرمان اون روایتی که فرموده ثمن العذرت صحتون، مال غیر معکوله، مال ثمنه عذره انسانه، اما لا بأس به بیع العذره، بیع عذره معکول و لحم است. اینجوری جمع میکنه. این هم موارد توفیق عرفی است و اینها تعارض نیست. اینها تعارض ممکنه بدون و ابتداءن به نظر برسه که تعارضه، ولی وقتی دقت بشه، درایت حدیث بشه، مناسبت حکم و موضوع دیده بشه، عنوان اولی و ثانوی دیده بشه، اینها عرضم به حضورتون که برداشته میشه. مرحوم صاحب کفایه میفرماند که اینجا که رسیدیم در توفیق عرفی، یک کلمه دارن ولذالک تقدم الامارات الشرعیه علی الاصول العملیه، که به خاطر همین ولذالک مشار الی بحث شده که چیه. حالا به حسب ظاهر و سیاق کلام صاحبه، این لذالکه یعنی به خاطر این توفیق عرفی، این جمع عرفی، عرف میاد جمع میکنه بین امارات و اصول شریعه، اماره رو مقدم میندازه. این از باب توفیق عرفی و جمع عرفی است. این به حسب ظاهر کلامشون اینجوره که قبلا بحثش گذشت، در اواخر استصحاب بحثش گذشت که اماره. منتها اشکال این کلام که ما مشارون الیه رو بخواد این بگیریم که به خاطر این توفیق عرفی تقدم امارات مقدم میشن بر اصول شرعیه، اشکالش اینه که این خلاف کلام خود صاحب کفایه در بحث استصحاب بود که ایشون فرمودن که استصحاب جاری نمی شود با وجود اماره معتبره و تحقیق انه للورود، به خاطر ورود است نه به خاطر جمع عرفی، چون ایشون خودشون یه حکومت درست میکنن، یه جمع عرفی درست میکنن، یه ورود اینجا، یا اینکه بگیم، مگر اینکه اینجا بگیم که ایشون از این توفیق عرفی اعم از ورود میدونن. حالا بعد هم میگن که هم اونجا گفتیم هم اینجا گفت، ولی محشین مثل حاشیه مرحوم مشکینی و اینها گفتن که اگر این لذالک را اشاره به این توفیق عرفی بگیریم، جمع عرفی بگیریم، خلاف اون حرفیست که قبلا زدن و تقدم امارات را از باب ورود دونست. اما اگر حالا این لذالک را به خاطر این بگیم، بگیم چون تعارض نداره، چون تعارض نداره، یکم البته خلاف زار به خاطر عدم تعارض، مثلا امارات هم با اصول تا به هر حال بین اماره و اصول عملیه، دلیل اماره و دلیل اصل عملی، مثلا بین بیانه، دلیل بیانه با دلیل استصحاب لا تنقض الیقین میشه، تعارض نیست، بیانه مقدم میشه، موضوع شک رو میبره، شک رو برطرف میکنه، تعارض نیست که بگیم که ما حالا به این که میگه بیانه معتبره با اون که میگه لا تنقض الیقین به شک، اینا با هم تعارض داره، نه، بینشون تعارض و تکاذبی نیست. اینها اگر به یه معنای عامی جمع عرفی رو بگیریم، موارد حکومت و ورود رو هم به معنای عام بگیم جمع عرفیه. علی‌ای حال پس بحث تقدم امارات که قبلا ما در استصحاب اواخر استصحاب بحث کردیم، اینجا دوباره مرحوم صاحب کفایه اشاره میکنند و همچنین مرحوم شیخ هم اشاره میکنند. اینجا اختلاف بین مرحوم شیخ و آخوند دوباره مطرح میشه. مرحوم شیخ تقدمشون، تقدم امارات رو بر اصول از باب حکومت میدانستند و مرحوم صاحب کفایه میگه نه آقا، از باب حکومت نیست، بلکه از باب، عرضم به حضورتون، باز اشاره میکنه اینجا که از باب جمع عرفی این هاست، گرچه در اواخر استصحاب فرمودن که از باب ورود است، ورود است. آخر کلام صاحب کفایه این رو داره، فنقده بذالک انه لا یکادو ترتفع قائلة المطاردة والمعارضة بین الاصل والاماره الا بما اشرنا سابقا در بحث استصحاب و آنفن. و که این رو در واقع اینجا حالا ظاهرش اینه که به توفیق عرفی میگن، ولی در استصحاب به ورود گفته بودن، علی‌ای حال به حکومت که مرحوم شیخ گفتن نمیدونن. خب این هم مورد دوم. پس مورد اول که از موارد تعارض خارج حکومت است، مورد دوم که از موارد تعارض خارج جمع عرفیه، موارد جمع عرفیه که یکی از اون موارد ادله احکام اولیه و ثانویه است، یکی از اون موارد جاییه که بین دو دلیل جمع میشه و تصرف در دو دلیل میشه، مثل اون سمن العذرت سهتون و اینها، و مورد سوم اونجاییست که به خاطر خصوصیات لفظ، نه به خاطر جهات خارجیه، نه به خاطر مناسبت حکم و موضوع، یا به خاطر اولی و ثانوی بودن عنوانها، بلکه به خاطر خود لفظ و خاصیت لفظ و ظاهر و اظهر بودن یا ظاهر و نص بودن این دوتا دلیل، عرف بینشون جمع میکنه. یعنی جایی که یکی قرینه، تعبیر صاحب کفایه که یکی قرینه تصرف در دیگری میشه، اونی که نص است قرینه میشه که ما تصرف کنیم در ظاهر، تصرف کنیم در ظاهر. نص صریح میگه که اکرام و زید حرامون، حالا اون میگه اکرم العلماء، این صریح میگه اکرام زید عالم حرام است. یا ظاهر و اظهر باشه، ظاهر و اظهر، مثل عام خاص، اکرم العلماء لا تکرم العالم فاسق، مثلا این ظاهر و اظهر باشه. موارد عام و خاص و مطلق و مقید رو این هم اجماعا همه آقایون میگن جز تعارض نیست. این حالا یا از باب ظاهر و ازهر است یا از باب ظاهر و نص ها، به هر حال تقدم پیدا میکنه. البته در وجه تقدم خاص بر عام که مرحوم آخون میفرمان از باب ازهر تقدم ازهر بر ظاهر، اون اختلافه. بعضی ها میگن نه، اینجور نیست که همه موارد خاص ما ازهر باشه، ما بگیم از باب ازهر بودنه. این در واقع توش اختلافی که حالا به نظر میرسه باید در باب عام و خاص بحثش بشه. به هر حال مقدم هست، اما تقدمش از چه بابه. حالا بعضی هم بگفتن که بعضی موارد خاص هم ممکنه که درش عرضم به حضورتون که تحیر و اینها باقی بمانه. خب پس این سه مورد، از این سه مورد کلی اینها از تعارض خارجه. حالا چگونه اینها از تعارض خارجه؟ ما با چه بیانی اینها رو از تعریف تعارض خارج میکنیم؟ صاحب کفایه میفرمان این رو من خارج میکنم چون تعارض اینجور تعریف میکنم: تناف دلیلین او الادله به حسب دلاله و مقام اثبات. همین که میگم مقام اثبات، مقام دلیل بودن، این خارج میشه. این مواردی که گفتیم، موارد حکومت و توفیق عرفی، اینها به حسب مدلولشون، به حسب مدلولشون با هم تنافی دارن اما تعارض ندارن. تعارض ندارن چرا؟ چون تنافی در دلالت و مقام اثبات ندارن. تعارض اون تنافی در مقام دلالت و اثبات و ظهور حجیت. این نظر صاحب کفایه. دیگرانی که تعارض رو تنافی مدلول دو دلیل دونستن، نه تنافی دو دلیل به حسب اثبات، تنافی مدلول ها دونستن، مثل مشهور اینها، اونها چی میگن؟ اونها میفرمان که در این موارد اینا هم خارجه، اینا هم تعارض نداره. اما در این موارد خود مدلول ها هم تعارض نداره. در جمع خود مدلول ها قطع نظر از مقام اثبات و مقام دلالت و اینها، خود مدلول ها هم دلالت ندارد. اینها خود مدلول هم که نگاه کنی، مثلا در شک 3 و 4 بنا رو بر 4 بگذار، با اون مدلول اون که میگه لا شک لکثیر شک، اینها با هم تنافی ندارد. یا مثلا موارد تخصص، مثل موارد تخصص که عالم جاهل تخصصا از اکرم العلماء خارجه، این مثلا داخل نیست، با هم تنافی نداره. عام خاص تنافی نداره، به اصطلاح اراده جدی در عموم نداره. این بیانات رو مرحوم ناینی، جناب آقای خویی در مصباح الاصول و اینها دارن که بحث‌های مفصلی شده. اما به هر حال همه موافقن که این موارد خارج از عرضم به حضورتون که بحث تعارضش، تعارض اینها، عرف اینها رو تعارض نمی‌بینه. خب حالا که گفتیم اینها از موارد تعارض خارج است، بعدن مرحوم صاحب کفایه یک فصلی را، یه چند فصل بعد از این بحثای مقدماتی، یه فصلی رو باز کردن. این که فرمودن این قاعده ثانویه، یعنی اون اخبار تعارض، اخبار متعارضینی که ما داریم، که توی اخبار داریم که یأتی انکما خبران متعارضان یا خبران مختلفان، حالا که ما گفتیم این موارد جمع عرفی از تعارض خارجه، تعارض بین اینها نیست، اما آیا این تخییر و ترجیح و اینها به غیر موارد عرفی اختصاص داره؟ این قواعد تعارض به غیر موارد جمع عرفی اختصاص داره یا شامل موارد جمع عرفی هم می شود. این سوال رو صاحب کفایه مطرح کردن و بعدم فرمودن مشهور قائل هستند که مشهور رو هم اینجا عرضم به حضورتون که گفتن مثل بله حالا شیخ طوسی و دیگران که البته شیخ اعظم انصاری گفتن نه بالاتر از مشهور لا خلاف فیه که انه لا خلاف فیه این که این قواعد تعارض ترجیح یا تخییر بله شامل جمع موارد جمع عرفی نمی شود. چرا؟ به خاطر اینکه این اخبار علاجیه که قاعده ثانوی رو در بحث تعارض اینها میگه اینها مال موارد تحیره و عرف که دیگه تحیری را نمی بیند، عرف که تحیر دیگه نداره در موارد جمع عرفی، در موارد جمع و توفیق عرفی تحیری نیست که بخواد سوال کنه. منتها خود صاحب کفایه که خود ایشون هم این موارد جمع عرفی رو از تعارض خارج میدونن ولی میگن اشکال نداره، گرچه عرف جمع کرده ولی اشکال نداره که یه جایی سوال کننده که اومده گفته یعتی انکما خبران متعارضان، این تعارضهای این جایی هم که جمع عرفی داره داخلش باشه. این مثلا سوال کرده که مبادا یا نظر شارع این باشه که این جمع عرفی رو ما نکنیم، یا عرضم به حضورتون که مثلا این رو میخواد فرض کنیم که الان تحیر داره، درسته که بعدن تحیرش، اما الان بدون یه تحیری پیدا کرده حالا اومده سوال کرده و اینها. ظاهرا مرحوم شیخ هم در رسائل همین نظر رو دارن که موارد جمع عرفی داخل در اون روایات هست که یعتی انکم خبران متعارضان، ولی بر ایشون بر شیخ و بر صاحب کفایه اشکال شده. مثلا حضرت امام در رسائلشون در بحث تعادل و تراجی نقل و کلام العلمین المحقق الخراسانی و شیخون العلامه نقل کردن به عنوان تعجب و العجب من العلمین محقق الخراسانی و شیخ العلامه، که اینها اومدن قائل شدن که اخبار علاجی شامل موارد جمع عرفی عام و خاص می شود. خود شما گفتین که اینها تعارض نداره، عرف تعارض نمی بینه، و چجور اون عرف بیاد بگه یعتی انکما خبران متعارضان، وقتی خبران متعارضان رو گفتیش عرف این عام خاص نمیبینه، پس اون عرفی که میاد سوال میکنه که حالا اون سائلم یه آدم بدوی بیابانی نبوده، بالاخره مراتبی از علم داشته که خبر سراغش میمده، اخبار رو میشنیده، توجه داشته به اینا، یعنی انکما خبران متعارضان، متعارضان شامل مواردی باشه که خود عرف جمع میده، تعارض هم نیست بینش، خود ما گفتیم بین عام خاص و بگیم داخله. این پس باید ما اون فصلی که مرحوم آخون اومدن گفتن اینها داخل در اون سوال و جواب ها در اخبار علاجی خبر عام خاص و اینها هم هست، این رو باید در واقع این تعلیق رو داشته باشیم که نه دیگه اونجا اون موارد نیست. و به نظر میرسه تعجب حضرت امام تعجب به جایی باشه از کلام مرحوم شیخ و مرحوم آخون علی الله مقامهما و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.